علی داری تو
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بررسی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و آخرین وضع تأمین نهادهای ضروری و کالاهای اساسی در مجلس شورای اسلامی. آقای قالیباف: مجلس برای حل مشکلات مردم مصمم است.
افزایش 30% خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل. مجری طرح گندم کشور از پرداخت 70% مطالبات گندم کاران خبر داد.
آغاز پرواز زائران حج تمتع پس از 2 سال کرونا. حضور بیش از 40,000 هموطن در مراسم حج امسال.
اعلام 2 علت بروز سانحه قطار مشهدی از انسداد مسیر قطار توسط بیل مکانیکی و تخطی قطار از سرعت مجاز.
و رکورد شکنی تاریخی قیمت بنزین در آمریکا. بهای هر گالون بنزین به بیش از 5 دلار رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروز شما بخیر. من فرشاد جدیدی به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با 2 فوریت بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه مخالفت کردند. نمایندگان همچنین در نشستی غیر علنی بررسی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و آخرین وضع تأمین نهادهای ضروری و کالاهای اساسی را با حضور 3 عضو از هیئت دولت در دستور کار خود داشتند. گزارش خانم نوری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
با علنی شدن جلسه مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس آقای قالیباف توضیحاتی در مورد جلسه غیرعلنی به صورت مختصر داد و گفتش که در این جلسه غیرعلنی موضوعاتی مثل تأمین نهادهای کشاورزی و همچنین تأمین کالاهای اساسی و ضروری مورد بررسی قرار گرفت و موضوع حقوق بازنشستگان هم در دستور کار بود و 3 عضو کابینه در این جلسه غیرعلنی گزارش دادن به نمایندگان ملت و تعدادی از نمایندگان هم نظر خودشون رو در این مورد مطرح کردن و سوالات خودشون رو به نمایندگی از مردم از در واقع دولتی ها در این جلسه پرسیدن. اما با آغاز جلسه علنی مجلس، رئیس مجلس هم امروز نطقه پیش از دستور داشت. آقای قالیباف از کمیته عمران مجلس خواست تا در مورد حادثه ریلی اخیر گزارش خودش رو هرچه سریع‌تر به نمایندگان ملت ارائه بکنه.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور همچنین به اقدام اخیر آمریکا و 3 کشور اروپایی در ارائه قطعنامه به شورای حکام آژانس اشاره کرد و گفت از اقدامات فنی و حقوقی اخیر سازمان انرژی اتمی کشورمان در پاسخ به این قطعنامه و رفتار غیرسازنده کشورهای بانی حمایت می‌کنیم. آقای قالیباف گفت قطعنامه شورای حکام به سود مذاکرات دیپلماتیک نیست.
این اقدامات نشان می‌دهد که طرف مقابل در رسیدن به توافق خوبی که تحریم‌ها علیه ملت ایران رفع شود جدی نیست. ما قاطعانه از اقدامات فنی و حقوقی اخیر سازمان انرژی اتمی در پاسخ به قطعنامه ظالمانه اخیر و رفتار غیر سازنده کشورهای بانی آن حمایت کرده و ضمن استقبال از رأی منفی دو کشور روسیه و چین به این قطعنامه تأکید می‌کنیم تمرکز بر خنثی‌سازی تحریم و ایجاد رونق اقتصادی با تکیه بر توان داخلی به گونه‌ای که منجر به گشایش در زندگی و شرایط معیشتی مردم بشود مهمترین و قویترین پاسخی است که می‌توان و باید به دشمنان و بدخواهان ملت سرفراز ایران داده شود.
امروز همچنین 260 نماینده مجلس در بیانیه ای صدور قطعنامه کشورهای غربی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم کردند.
رئیس جمهور با تأکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور اظهار داشت راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود. آقای رئیسی در دیدار اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران با تأکید بر این مطلب خواستار مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام شد و به این بخش اطمینان داد برای ورود به این عرصه از حمایت دولت برخوردار خواهند بود. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از توسعه صادرات بخش خصوصی حمایت می‌کند گفت در تصمیمات اقتصادی دولت ملاحظات سیاسی و گروهی را دخالت ببخشید آقای رئیسی گفت در تصمیمات اقتصادی دولت ملاحظات سیاسی و گروهی را دخالت ندارد. در این نشست اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران آمادگی خود را برای همکاری با دولت در عرصه‌های مختلف اعلام و از برنامه‌های مهم دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی حمایت کردند. اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران همچنین اعلام کردند برای مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه تمام و ایجاد حداقل 1,000,000 فرصت شغلی آمادگی دارند.
صرافان ارزی امروز در ساختمان بانک مرکزی جلسه ای داشتند با رئیس کل این بانک. موضوع جلسه اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی بود. رئیس کل بانک مرکزی پس از این جلسه از توافق با صرافان برای افزایش ارزی اسکناس در بازار خبر داد. آقای صالح آبادی در سه ماهه ابتدای سال جاری میزان حجم معامله در بازار حواله نسبت به مدت مشابه سال 1400 را حدود دو برابر اعلام کرد.
مجری طرح گندم کشور از افزایش 30% خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. آقای سهرابی میگوید تا کنون 70% مطالبات گندمکاران هم پرداخت شده است.
تا این تاریخ حدود 3 میلیون تن گندم آزاد بر مصرف کشاورزان خریداری شده و حدود 70% بخش کشاورزان پرداخت شده. این میزان خرید در سال گذشته 2,200,000 تن بوده و یه رشد حدود 30% رو نسبت به سال گذشته در کشور داریم.
پیش بینی می‌کنیم چقدر ما برداشت داشته باشیم؟
پیش بینی ما این است که حدود 6.5 میلیون تن خرید تضمینی در مناطق مختلف کشور داشته باشیم. برداشت کشور از 4 فروردین ماه در سیستان و بلوچستان آغاز شده و معمولا تا اواخر شهریور ماه هم در اهل ماه سرد کشور ادامه خواهد داشت.
تغییری در خرید تضمینی خواهد بود؟
تعیین قیمت تضمینی در اختیار شورای سیاست گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی هست که تصمیمات اون انشالله در ماهای مرداد و شهریور به اطلاع کشاورزان خواهد رسید. قطعا تغییر خواهد کرد و بعد از مصوبه شورا و توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا که ایشون هستن به اطلاع کشاورزان و بهره برداران خواهد رسید.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی میگوید برای کشت و صادرات محصولات جالیزی محدودیت هایی در نظر گرفته خواهد شد. آقای قربانی:
و در ارتباط با محدودسازی تولید محصولات جالیزی هم در همین برنامه پورتفوی این رو دیدیم که هم محدودسازی سطح زیرکش خواهیم داشت، هم عوارض در واقع صادراتی رو به مقدار ارتقا میدیم که خیلی جذابیت نداشته باشه که کشور ما با توجه به اینکه همه کشورها تغییر سیاست تولیدی رو از محصولات پرآببر در واقع به سمت کم آببر میبرن، ما بریم به سمت در واقع محصولاتی که پرآب هستن به لحاظ مصرف آب.
رئیس سازمان تحقیقات و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفته تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه کشاورزی تا پایان امسال به 1000 شرکت خواهد رسید. آقای خیام نکویی گفت برای محقق شدن این موضوع 10 دهکده فناوری و نوآوری در 10 استان کشور ایجاد خواهد شد.
آقای کمیزی یک فعال دانش‌بنیان است که با استفاده از پسماندهای کشاورزی و دامی توانست کود زیستی تولید کند.
محصولات شرکت ما کودهای بیولوژیک هستند که باعث افزایش رشد رویشی، زایشی و افزایش باردهی محصولات کشاورزی میشن. همچنین باعث مقاومت گیاهان در برابر شرایط نامساعد محیطی و از برخی از بیماری قارچی و باکتریایی میشن.
اما حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی با چالش‌های همراه است. ربیعی فعال دانش‌بنیان کشاورزی:
تولیداتی را که این شرکت‌ها دارن بعضن بعد از تولید می‌بینیم که مشابه خارجی را وارد میشه، حالا با حمایت‌ها و با سوبسید دولتی، و بازار پیش روی اونها را زیر سوال میبره.
مسئولین وزارت جهاد کشاورزی وعده محدودیت واردات کالاهای دانش‌بنیان دارای مشابه داخلی را میدهند. خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات و ترویج جهاد کشاورزی:
شرکت دانش‌بنیانی موفق بشه تولیدی رو به مرحله عمل برسوند و قابلیت انتقال به بخش کشاورزی را داشته باشد، ما هم میتونیم با تعرفه گذاری در حقیقت از اون شرکت دانش‌بنیان حمایت کنیم، هم اگر تولیدی بود که قابلیت ممنوع کردن واردات داشته باشد در صورتی که قانون اجازه بده این کارو بکنیم.
مشکلات بیمه‌ای و دریافت تسهیلات از دیگر چالش هاست. اسدی‌فر سرپرست مؤسسات دانش‌بنیان و معاونت علمی ریاست جمهوری:
بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه قراردادها که 16.67% برای قراردادها اعمال میشه در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت داره و ما این رو در قالب نامه‌ای برای سازمان تامین اجتماعی تایید می‌کنیم برای شرکت‌های دانش‌بنیان.
بر اساس بند 3 ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به سرمایه‌گذاری و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان است. رهبر انقلاب هم ورود دانش‌بنیان‌ها به بخش کشاورزی را عامل امنیت غذایی، افزایش درآمد کشاورزان و حل مشکلات آب می‌دانند.
حجم محصول افزایش پیدا می‌کنه، کیفیت بالا میره، قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کنه. در واقع دانش‌بنیان کردن تولید بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی رو ارتقا می‌ده.
از 6791 شرکت دانش‌بنیان کشور سهم بخش کشاورزی تنها 4% است. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسیون عالی سوانح راه آهن در اطلاعیه شماره 1 خود دو عامل مهم برای سانحه قطار مشهدی است اعلام کرد. در این اطلاعیه با اشاره به مجموعه حوادث رخ داده تا پیش از وقوع حادثه تاکید شده تاکنون بر اساس بررسی ها این سانحه دو علت مهم دارد: انسداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی پس از اتمام عملیات و اعلام آزادسازی مسیر تردد قطار از سوی سرپرست عملیات بهسازی، و همچنین تخطی از سرعت مقرره و تعیین شده مطابق حکم احتیاط. در این اطلاعیه تاکید شده شناسایی سایر علل و عوامل مؤثر در وقوع این سانحه در دست بررسی است که پس از تحقیقات بیشتر نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری 31 نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی ارز و طلا خبر داد. سردار بهرامی گفت بازار فردایی غیر قانونی است و با هر گونه فعالیت در آن به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورده قانونی می شود.
در چند روز گذشته ما شاهد یک سری نوسانات در بازار طلا و ارز بودیم. با بررسی‌های صورت گرفت مشخص شد که تعدادی افراد سودجو با تشکیل یک بازار غیرقانونی به اسم بازار معاملات فردایی اقدام به ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌کنند و با این تقاضای کاذب نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام میکنن. با اشراف اطلاعاتی که پلیس به دست آورد، با هماهنگی و همکاری با بانک مرکزی و مرجع محترم قضایی، تعدادی از این سرشبکه ها و اخلالگران عمده در بازار شناسایی شدن، تعداد 31 نفرشون دستگیر شدن و پروندهشون در حال تکمیله و افراد دیگه هم که شناسایی شدن تحت رصد اطلاعاتی هستن که حتما در دستگیریشون در دستور کار پلیس قرار داره.
دیوان عالی کشور با تکذیب خبر نقض حکم اکبر طبری اعلام کرد با توجه به مستندات ارائه شده فقط با درخواست اعاده دادرسی در دو مورد از عناوین اتهامی موافقت شده است. روابط عمومی دیوان عالی کشور در اطلاعیه خود تصریح کرده اگر دادگاه دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می تواند بخشی را که درخواست اعاده شده نقض و رأی جدید صادر کند. بر اساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی درباره رأی قطعی با ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که در این پرونده مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
رئیس جمهور اقدام ناجوانمردانه دشمنان در ترور شهید صیاد خدایی را نشانه زبونی و استیصال بدخواهان نظام جمهوری اسلامی دانست. آقای رئیسی که به همراه همسر خود در منزل شهید حسن صیاد خدایی حضور یافت گفت نصیب دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی از این شهادت لعن و نفرین ابدی خواهد بود.
مقاومت و ایستادگی و همه خدمت و این همه کارنامه درخشان و امتحان خوبی بست داد، نمره قبولی گرفت و به مقام شهادت که مقام بسیار رفیعی است نائل شد و برای اون عوامل بیگانه و صحیح روستا لعن و نفرین ابدی است و چون جنایت کردم، چون نامردی کردم، چون رو در رو نمیتونن مواجه بشن و این بچه ها میان اینطوری با نامردی
ترور میکنن. رئیس جمهور در ادامه افزود شهید صیاد خدایی از امتحان خود سربلند و سرافراز بیرون آمد و تا لحظه شهادت در سنگر دفاع از انقلاب و نظام اسلامی و ارزش‌ها جانفشانی کرد. آقای رئیسی گفت امروز روز امتحان شما خانواده شهید در صبر و ایستادگی بر فراق شهید عزیزتان و روز امتحان ما مسئولان در پاسداشت خون این شهید و دیگر شهیدان گرانقدر کشورمان است.
اعزام حجاج به سرزمین وحی از بامداد امروز آغاز شد. در حج امسال 39640 نفر از هموطنانمان حضور دارند که در قالب 298 کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
بالاخره پس از سالها انتظار این فراق به سر رسید و لحظه شماری برای دیدن خانه دلدار.
چه سعادت.
سلامت باشین آقا جان.
قابل گفتم
عازمید انشاءالله درسته؟
بله.
بعد از چند سال؟
بعد از 16 سال. اصلا باورم نمیشه، همش که میگفتم خدا یه نصیبم میشه، عمری میمونه باقی میمونه،
اصلا نمیتونم احساسم واقعا بگم.
در اولین روز از عملیات انتقال زائران حج تمتع 1300 زائر علاوه بر تهران از تبریز و کرمان در قالب 5 پرواز عازم سرزمین وحی میشوند.
امیدوارم که این لذت و این حس قشنگی که من دارم نصیب همه عزیزان و همه وطنانمون بشه.
ما هر دفعه بدرقه میکردیم، حسرتش رو میخوردیم، دیگه حالا قسمت شده که خودمون راهو بریم.
15 سالم هست که ما تو نوبت تشرف هستیم، امسال قسمت شد.
15 سال که ثبت نام اولیه بوده، 2 سال هم به بابت کرونا.
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج کشورمان با اشاره به افزایش ناگهانی هزینه‌های حج تمتع از پیگیری این موضوع خبر داد. حجت الاسلام نواب:
برخی از کشورها تا 10,000 دلار هزینه حج هست، ولی بسیاری از کشورها هست که کمتر. ایران جزء ارزان‌ترین کشورها هست در رابطه با حج.
عملیات اعزام 39640 زائر کشورمان از امروز به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. سید صادق حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت:
ما تا روز 24 پروازهامون به سمت مدینه هست، اما از روز 25 تقسیم میشه، بخشی از پروازها برای مدینه و بخشی هم برای جده.
زائران حج تمتع کشورمان امسال در قالب 298 کاروان از 18 ایستگاه پروازی تا 13 تیر ماه به سرزمین وحی اعزام میشن. آخرین عملیات بازگشت حجاج کشور نیز 7 مرداد خواهد بود. فاطمی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت سمت درباره مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد 17 اردیبهشت و 2 خرداد در مکاتبه با بورس کالا این مخالفت اطلاع رسانی شده بود. وزارت سمت با اشاره به اینکه عرضه خودروهای پرتقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به 3 قیمتی شدن آن، یعنی قیمت محصول، قیمت بورس و قیمت بازار می شود، تاکید کرده عرضه خودرو در بورس منوط به گرفتن مجوز از این وزارتخانه است که در مورد اخیر این مجوز گرفته نشده. در اطلاعیه وزارت سمت همچنین به ایجاد سامانه یک پارچه تخصیص خودرو اشاره و تأکید شده. هدف از این سامانه ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه خودرو و رفع شائبه مهندسی عرضه است.
چند انبار احتکار لوازم خانگی قاچاق در تهران کشف و اموال کشف شده ضبط شد. طرح مقابله با قاچاق در 5 گروه کالایی در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
هفته گذشته گزارشی درباره فروش لوازم خانگی قاچاق از بخش‌های مختلف خبری پخش شد.
سراح امین حضوره و یه خیابون هست به اسم خیابون گوته. خیابونی که با بازارچه‌های لب مرزش فرقی نمی‌کنه و توش می‌تونید هر کالای قاچاقی که می‌خواید رو پیدا کنید.
بخشای سامسونگ می‌خواستم.
اگر سامسونگ می‌خواید، هم مالش
پس از آن وزارت صنعت از برخورد با متخلفان گفت. محمد مهدی برادران، معاون وزیر سمت:
به تمام صنف نامحترم قاچاقچیان بدید که ما در عزممون برای مقابله با شما بسیار مصمم هستیم.
و حالا اولین برخورد با قاچاقچیان لوازم خانگی در بازار اتفاق افتاد. کشف لوازم خانگی قاچاق در تعدادی از انبارهای جنوب تهران. کالاهایی که فاقد کد رهگیری هستند. یاسر توازکوهی، مدیر کل دفتر هماهنگی مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا:
الان کالاهایی وجود داره که فاقد شناسه کالا و کد رهگیری ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست.
اما قاچاق کالا بخشی از تخلف در این انبار بود. بخش دیگر تقلب و بازسازی کالاهای دست دوم و فروش آن به عنوان کالای اصل با قیمت‌های بالاست.
یه سری یخچال‌های قدیمی رو میارن و تمام قطعاتش رو عوض میکنن، تغییر میدن و به عنوان یخچال نو وارد بازار میکنن.
اما تکلیف این حجم بالا از یخچال‌های قاچاق توقیفی و کشف شده چی میشه؟
این کالاها برای تعیین تکلیف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میره تا تعیین تکلیف نهایی انجام بشه.
یکی از محورهای مهم در مبارزه جدی و مستمر با پدیده قاچاق همراهی مردمه.
مردم میتونن کالایی رو که خریداری میکنن در سامانه ntsw.ir اونجا برن، کد شناسه و کد رهگیری کالا وجود داره و میتونن بررسی کنن و متوجه شن که این کالا واقعی هست و از مبادی درست وارد کشور شده یا نه.
طرح برخورد جدی با قاچاق کالا از 18 خرداد در 5 گروه کالایی پوشاک، لوازم خانگی، لوازم یدکی، محصولات بهداشتی آرایشی و محصولات دخانی آغاز شده. انتظار میره با اجرای مستمر این طرح دست قاچاقچیان از محصولات داخلی کوتاه بشه.
تظاهرات سراسری در بیش از 450 نقطه از شهرهای آمریکا در اعتراض به افزایش کشتار با سلاح گرم در این کشور. صدها هزار نفر در سراسر آمریکا به خیابان‌ها آمدند و خواستار اصلاح قوانین مالکیت سلاح شدند. این تظاهرات با شعار برای حفظ جانمان تظاهرات می‌کنیم در صدها شهر از جمله نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو برگزار شد. تظاهرات کنندگان تأکید داشتند فروش سلاح‌های تهاجمی باید ممنوع شود و همچنین پیشینه خریداران سلاح بررسی شود. با این حال در سالهای اخیر نفوذ لابی سازندگان اسلحه در مجلس نمایندگان و سنا مانع تصویب محدودیت‌های جدید در خرید و استفاده از اسلحه شده است. در یکی از جدیدترین واقعه تیراندازی در آمریکا، مردی مسلح در ایالت تگزاس 19 دانش آموز و 2 آموزگار را کشت.
معترضان در هند دستگیری فرد موهن به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خواستار شدند. تظاهرات هایی که در اعتراض به اهانت سخنگوی سابق حزب حاکم هند به پیامبر آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و معترضان بر محاکمه سخنگوی سابق حزب BJP تاکید کردند. در بعضی شهرها تظاهرات به درگیری پلیس با مسلمانان کشیده شد و بیش از 130 تن از معترضان بازداشت شدند. جمعه هم 2 تن از معترضان شهید شدند. پلیس هند همچنین خانه بعضی از معترضان را تخریب کرده است. در اندونزی، پاکستان و بنگلادش هم تظاهرات‌هایی در اعتراض به اهانت به مقدسات اسلامی در هند برپا شد.
انتخابات مجلس ملی فرانسه امروز در حالی برگزار می‌شود که حزب مکرون رئیس جمهور فرانسه در نظرسنجی‌ها شانس زیادی برای کسب اکثریت آرا ندارد. در صورتی که یکی از احزاب مخالف دولت اکثریت را در پارلمان به دست آورد، دولت مجبور می شود تا از حزب مخالف نخست وزیر انتخاب کند و قدرت را با او تقسیم کند. حزب مکرون به مردم هشدار داده اگر حزبش برنده انتخابات نشود، فرانسه باید آماده خروج از ناتو و کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای باشد.
16 انتخابات مجلس ملی فرانسه در جمهوری پنجم، این رخداد پس از ریاست جمهوری مهمترین و حساسترین انتخابات در فرانسه محسوب می شود. در سال 2017 حزب جمهوری به پیش امانوئل مکرون با تصاحب 350 از 577 کرسی اکثریت قاطع را به دست آورد، اما امسال شرایط بسیار متفاوت است. با ائتلاف و اتحاد رسمی احزاب طیف چپ، جبهه جدیدی به نام نوپز قوی ترین گروه سیاسی مخالف حزب حاکم شکل گرفته که در صورت به دست آوردن اکثریت در مجلس، چهره شاخص این طیف یعنی ژان لوک ملانشون، سومی شخصیت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به عنوان نخست وزیر اصطلاحاً موی دماغ مکرون خواهد شد.
این درست نیست که الان بگویم من نخست وزیر خواهم بود، اما با پیروزی در مجلس و به دست آوردن اکثریت، خود به خود مسئولیت نخست وزیری به من محول خواهد شد.
جمهوری خواهان ناکام در انتخابات ریاست جمهوری وزن قابل توجهی در این دور از انتخابات مجلس نخواهند داشت. راست افراطی نیز با وجود موفقیت نسبی خانم لوپن در انتخابات ریاست جمهوری تاکنون حاضر نشده با دیگر فرد تندرو این طیف یعنی اریک زمور همقطار شود. در این اثنا حزب جمهوری به پیش مکرون نیز با ائتلاف با احزاب میانه مودم، هوریزون و حزب راست سازنده جبهه‌ای به نام انسامبل به معنی همه با هم تشکیل دادند. طبق آخرین نظرسنجی‌ها ائتلاف نوپز در دور اول انتخابات مجلس 25%، جبهه انسامبل 24.5% و حزب اتحاد ملی خانم لوپن با 22% در مکان‌های اول تا سوم قرار خواهند گرفت. مجلس ملی فرانسه 577 کرسی دارد. مکرون رئیس جمهور در صورت پیروزی در این انتخابات و کسب اکثریت آرا یعنی 289 کرسی می تواند از تمامی اختیارات یک رئیس جمهور برخوردار باشد و الا باید به یک دولت ائتلافی تن دهد. شهسوار حسینی، خبرگزاری تداوسی، پاریس.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای باوند.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی‌پوشان والیبال ایران صبح امروز در سومین دیدار خود در رقابت‌های لیگ ملت‌ها در برزیل با نتیجه 3-1 تیم ملی استرالیا را شکست دادند. تیم ایران امشب نیز ساعت 23 دقیقه برابر تیم ملی ژاپن قرار می‌گیرد و به کار خودش در هفته نخست لیگ ملت‌ها پایان می‌دهد. تیم کشورمون پیش از این برابر تیم ملی چین پیروز و مقابل هلند مغلوب شده بود. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی در پایان بازی با استرالیا گفت:
فکر می‌کنم بازی خوبی بود. خوشبختانه بچه‌ها عملکرد قابل قبولی تو بازی داشتن. با توجه به اینکه بازی دیروز یه بازی بد رو انجام دادیم و نتونستیم بازی رو پیروز بشیم، به هر حال برگردوندن بچه‌ها بعد از شکست معمولاً سخت. ولی خب به هر حال کادر فنی و بچه‌ها خودشون تلاش کردن که وضعیت بهتر بشه و بهتر از چیزی که در بازی روز گذشته عمل کردن، نوت عمل کنن و خوشبختانه تونستن بازی رو به نفع خودشون به پایان برسونن. به هر حال بازی‌های طولانی و راه بسیار طولانی پیش رو داریم، فهم می‌کنیم که توی مسیر عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. به هر حال مسابقات در سطح بالای جهانی داره برگزار میشه و سخت بردن تیم 3-0. البته شاید میشد این اتفاق رقم بخوره، ولی من فکر میکنم که اونا ست سوم بهتر کار کردن و ما هم میمیدار از فضای بازی خارج شدن و یه مقطعی از بازی شروع بازی و اواسط بازی و در نهایت بازی واگذار شد. ولی خب خوشحالم از این که بچه ها میتونن در شرایط سخت خودشون برگردن. البته این ست سوم باختیم، ولی ست چهارم رو با قاطعیت و با اختلاف خانه قابل توجه به پایان رسوندیم.
همچنین معاملات امروز در دیگر بازی‌ها، تیم‌های لهستان و ایتالیا 3-0 به ترتیب برابر تیم‌های بلغارستان و کانادا به پیروزی رسیدند و چین 3-1 به اسلوونی باخت. دیشب هم آلمان